جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 135، سطر اول. اولا یکون و ملازمن له بل لا یزال یستبدل به حرکتهی خلعن بعد خلع. بعضی قائل بودن به این که خلا قوت دافعه دارد، یعنی جسم گاهی متخلخل می شود و شکاف پیدا می کند، در این شکاف ها خلا واقع می شود و این خلا باعث می شود که جسم به سمت بالا حرکت کند. نمیگویند جسم سبک می شود و به سمت بالا می رود، میگویند جسم را خلع به سمت بالا می راند. مثلا آب تا وقتی که خلل و فرج ندارد به سمت بالا حرکتی نمی کند، ولی بعد از این که به صورت بخار در میاد و خلل و فرج پیدا میکنه حرکت میکنه به سمت بالا. این خلاهایی که در او به وجود آمدن او را به سمت بالا دفع میکنه. این نظر اونهاست. ابن سینا در جواب فرمود آیا این خلعی که این جسم را به سمت بالا حرکت می‌دهد خودش همراه این جسم بالا می‌رود، یا همون خلعی که حرکت رو شروع کرده باقی نمی‌مونه، خلعهای بعدی جانشینش می‌شوند و این حرکت رو به سمت بالا ادامه میدن و تموم میکنند؟ به تعبیر ایشون خلع ملازم جسم متحرک است یا ملازم نیست؟ اگر ملازم باشد، بیانش رو در جلسه گذشته گفتیم و معلوم شد که با خود جسم متحرک منتقل میشود و چون صاحب بود و متمیز فی الوضع است پس محتاج به مکان میشود. پس اگر خلع بخواهد دافع جسم باشد و خودش هم ملازم جسم باشد و با جسم حرکت کند و منتقل شود، لازمش اینه که صاحب مکان باشد، در حالی که مکان داشتن خلا باطل است. این فرض که جلسه گذشته مطرح شده بود تموم شد. حالا وارد فرض دوم میشیم که خلا ملازم با این جسم نباشد، با این جسم متحرک ملازم نباشد. منظور این نیست که خلع همراه جسم نباشه، اگر نباشد که جسم دفع نمیشه، به سمت بالا نمیره. منظور این نیست که اون خلعی که ابتدا با این جسم بود اون خلع دیگه همراه نباشد، چون اگر خلع ملازم باشد از باب این که ملازم شیء رو لحانه میکند باید این خلع همون خلع خاص و شخصی همراه این جسم باشد و منتقل شود. اما الان میگیم که ملازم نیست، نمیگیم خلع موجود نیست، میگیم خلع ملازم نیست، یعنی ملازم این جسم متحرک نیست، میتونه این جسم متحرک رو رها کنه و جاشو به خلع بعدی بده. این فرض الان مطرحه که توجه کنید خلع رو در جسم متحرک نفی نکردیم، ملازمتش رو در این فرض دوم نفی کردیم. میفرماید که خب این خلعی که داره هی تجدید میشه چطوری تجدید میشه؟ آنن فآنن تجدید میشه یا در زمان محدود؟ مسلم نمیتونید بگید در زمان محدود، چون تعیین زمان سبب میخواد که مثلا این یکی 5 دقیقه اون یکی 10 دقیقه، این 5 دقیقه همراه بود اون 10 دقیقه همراه بود. یا مثلا هر دوشون 5 دقیقه همراه بودن. تعیین زمان سبب میخواد، اگر این خلق قابل تبدیل هست و تو زمان خاصی داره تبدیل میشه، باید بیان کنیم که اینی که قابل هست در یه لحظه تبدیل بشه، قابل هست در یه دقیقه تبدیل بشه، قابل هست در 10 دقیقه تبدیل بشه، چرا 10 دقیقه تبدیل شد؟ و چون سببی نداریم، ناچاریم که بگوییم آنن فآنن تبدیل میشه، یعنی خلا آنن فآنن عوض میشه. خب حالا که معلوم شد خلا آنن فآنن عوض میشه، باید ببینیم که در آن فرصت چه تأثیر رو پیدا می کند. این خلا یه آن میاد، در اون یک آن چی کار میتونه بکنه؟ میتونه دفع کنه؟ دفع یه امر تدریجیه، تو آن واقع نمیشه. پس این خلایی که آمد نتونست دفع کنه. چرا؟ چون فرصت دفع پیدا نشد، یک آن آمد و رفت. دفعم که آنی نیست، دفعم که آنی نیست که بتونه در یک آن دفعی رو ایجاد کنه. پس تو آن هیچ کاری نتونست بکنه. خلای بعدی آمد، اونم تو آن بود، اونم نتونست کاری بکنه. قهرن خلاها همه از جهت دفع بی اثر شدن. فقط یک راه ممکنه، و اونی که بگیم هر کدوم از این خلاها که می آیند یه نیروی به اندازه خودشون تو این متحرک ایجاد میکنن، دفعش نمیکنن، فرصت دفع ندارن، چون دفع امر تدریجیه. اینا تو آن فرصت ندارن که این امر تدریجی رو انجام بدن، ولی فرصت دارن که یه ذره نیرو ایجاد کنن. نیرو رو ایجاد میکنه، میره. خب سلام علیکم. تا اینجا روشن شد که خلا همراهی نمی کند، ملازمت ندارد، بلکه تبدیل می شود. تبدیلش هم در آن انجام می شود، و در هر آنی هم که وارد می شه دفعی نمی تونه ایجاد کنه، فقط می تواند نیرو ایجاد کنه. حالا هم دائره بین اینی که این نیرو از بین بره یا بمونه. یه ذره نیرو این خلا ایجاد کرد، آیا این نیرویی که ایجاد میکنه، خب این نیرو صرف حرکت میشه دیگه، این نیرو صرف میشه، این جسم بالا میبره، خلای بعدی که میاد یه نیرو دیگه میده، اونم صرف میشه. این نیروها که صرف شدن از بین میرن یا میمونن؟ اگه بگیم از بین میرن، باید قبول کنیم که در خلا استکاک هست، در خلا مقاومت هست، و این نیروی حاصل از بین میره. البته این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون این جسم یعنی بخار تو خلا حرکت نمی کنه، مشتمل بر خلا هست ولی تو خلا حرکت نمی کنه. بنابراین میتونیم، آیا میتونیم بگیم که این نیروی حادث از بین رفته؟ اگر نیروی حادث از بین بره ما اشکالی نداریم، اون خلا ایجاد شده، آمده، نیروی ایجاد کرده، رفته، اون نیرو هم کار خودشو کرده، تموم شده. خلای بعدی میاد، نیروی بعدی، اونم کار خودشو انجام میده، همینطور به تدریج تا تمام بشه. اما اگر این نیروها باقی بمونند، نیروهای وارد شده باقی بمونند، لازم میاد که شی یعنی جسم متحرک که حرکت رو شروع کرده بود دائما حرکتش سریع‌تر بشه، چون نیروها متراکم‌تر میشه. نیروی قبلی که به وسیله خلای قبلی وارد شد باقی مونده، نیروی بعدی هم اضافه میشود به اون نیروی قبلی، و یواش یواش نیروها متراکم میشن و سرعت این جسم متحرک بیشتر میشه. البته اینجا یک اشکالی وارد میشه که اشکال وقتی من رسیدم عرض میکنم، الان توضیحشون میدم. خب توجه شدید، در صورتی که خلع ملازم نباشد اشکال این بود که خلع خودش باقی نمیمونه، لحظه به لحظه میاد و میره و نمیتواند دفعی رو انجام دهد مگر اینکه بگویید نیرو ایجاد میکند. نیرو اگر ایجاد کرد، این نیرو یا زائل میشه یا باقی میمونه. زبانش جهتی ندارد. من اول گفتم چون تو خلع حرکت میکنه، بعدم توضیح دادم که میتونیم فرض کنیم که تو خلا حرکت نکنه، اما زوال نیرویش سبب نداره. چرا سبب نداره؟ چون خلاها پی در پی، البته ابن سینا نمیگه زوال نیرو، اصلا بحث زوال نیرو مطرح نمی کنه. او میگه نیرو متراکم میشه. بحث زوال من دارم تر میکنم. نیرویی که وارد میشه پشت سرش نیروی بعدی میاد، چون آن به آنه. حالا فرض کنید که قسمتی از این نیروها زائل بشه ولی قسمتش باقی میمونه، هنوز کامل زائل نشده، نیروی بعدی وارد میشه. قهرن اگر همه نیروها اثر نکنند، بالاخره یه تراکمی نیروی از این نیروها حاصل خواهد شد و اشکال ابن سینا پیش میاد که لازم میاد شی در بعدها حرکتش سریعتر بشه. خب آیا این چنینه؟ بخار وقتی رفت به سمت بالا حرکتشون بالا سریعتر میشه؟ تا جایی که ما بخار رو میبینیم حرکتش سریعتر نمیشه، یه جایی هم که دیگه محو میشه، یه جایی هم میره متراکم میشه، ابر میشه، اون دیگه حرکت به سمت بالا اصلا نمیکنه. چرا؟ چون یه خورده فشرده تر میشه، خلاهایی که داشتن میبردنش بالا کم میشه. این همه قابل توجیهه. ما خیلی نمیتونیم اون بالا بالاها حکم کنیم که چه اتفاقی میفته. این حرفیست که ابن سینا در اینجا میزنه. بعدم شروع میکنه به ذکر مشکلات دیگر. این حالا یک مشکله که الان داریم بیان میکنیم، مشکلات بعدی هم ایشون ذکر میکنه. خلا از کجا تشکیل میشه؟ نه مثلا پس این آتش رو روشن کردیم، آبی رو داغ کردیم، این حرارت آتش اثر گذاشته که اجزاء آب از هم جدا کنه. وقتی اجزاء آب از هم جدا شدن تو این اجزاء خلا باقی میشه. ما میگیم هوا پر میشه، او میگه خلا باقی میشه. این خلا اولیه. بعد خلاهای بعدی چگونه میان دیگه بیان نمی کنه. خلاها بعدی چگونه میان؟ بالاخره خلا شاید عاملی لازم نداشته باشه. اینا همه تصویراتی است که خیلی به سختی میشه بیانش کرد. همونطور که توجه میکنید تصویرات مختلفی اینجا به وجود میاد که بعضیاش هم شاید خود تصویرش سخت باشه. به قول شما این خلا که خلای اولی بر اثر حرارت آتش به وجود آمد، خلاهای بعدی که جانشین میشن از کجا میان؟ مگر اینکه بگیم خلا عامل نمیخواد، خلا چیزی نیست که علت بخواد و خود به خود پیدا میشه. یعنی اصل خلا است مگر اینکه پر شود، مثل اینکه کل جهان رو خلا گرفته باشد مگر اون قسمتایی که پر شود. خب اگر دلیلی بر آمدن جسم نداریم باید خلا رو قبول کنیم. حالا دلیلی بر اینکه جای خلا رفته رو جسم پر میکند نداریم، پس باید بگیم جای خلأ رفته رو خلأ پر میکنیم. اینا توجیهاتی است که ما میکنیم، خود اینها نگفتن. عرض میکنم خلأ، شما سوال میکنید خلأهای بعدی چطوری میان، من جواب دادم که خلأ احتیاج به عامل نداره، اون خلأ قبلی از بین رفت، اگر به جاش جسم نیاد خلأ حاصل میشه و ما دلیل نداریم که به جای خلأ رفته جسم حاصل میشه. جسم از کجا میخواد بیاد؟ پس باید دوباره خلأ جانشین خلأ قبلی میشه، مگر اینکه مثل ما بگید هوا میاد، ما معتقدیم که بعد فرض این هوا رفت هوای دیگه جانشینش میشه، خلأ هم اگر بود وقتی رفت هوا جانشینش میشه، ما اینو معتقدیم. ولی اونی که این مسئله رو معتقد نیست و قبول نداره که هوا زود جانشین خلأ بشه، اون میگه خلأی که میرود خلأ دیگر به جایش میاد، چون از خلأه، مگر جسمی فروش کنه؟ خب اگه دلیل بر پر کردن جسم ندارید خلأ رو باید ادامه بدید. اما حالا این توجیهات درسته یا نادرسته، ما فقط داریم تصویر میکنیم، اما تصدیقش باید با استدلال صورت بگیره یا با استدلال رد بشه، یا حتی گاهی از اوقات ازاجه حال احتمال بطل استدلال هم بشه، اشکالی نداره. صفحه 135 این سطر اول، اولا یکون و ملازم الله، این عطف است بر اون عدل قبلی و شق قبلی که بعد از لا یخلو آمد و توضیح شما دیروز از که اولا یکون، یعنی لا یکون الخلق ملازم الله، یعنی للجسم المتحرک، لهو زمیر به جسم متحرک برگرده، زمیر لا یکون هم به خلق، بل لا یزال یستبدلو به حرکتهی خلعن بعد خلع، لا یزال یستبدلو این جسم متحرک به حرکتش خلعی بعد از خلع. بله بله، یستبدل زمین داریم، مگه میشه زمین نداشته باشه؟ یستبدل فعل دیگه، یستبدل این جسم، جسم متحرک به حرکتی خلعن بعد خلع. حاشیه من در اینجا نوشتم، نمیبینم مالی کیه، روی یستبدل حاشیه زده به نحو الاعداد لل ایجاب، یعنی این جسم ایجاب نمی کند با حرکتش خلع رو، بلکه اعداد می کند. این مطلب من توضیح بدم، سوال شما این بود که این خلعهای بعدی از کجا میاد، که من جواب دادم، جوابی تو خود کلام ابن سینا هست که این خلاهای بعدی از طریق حرکت میاد، یستبدل به حرکت، خلاهای بعدی از طریق حرکت میاد. وقت سوال میشه آیا حرکت ایجاب میکند خلا رو، میسازد خلا رو؟ محشی میگه نه، به نحو ایجاب نیست، به نحو اعداده، حرکت اعداد میکند خلا رو، آماده میکند زمینه رو برای پیدایش خلا. این اعداد یعنی چی؟ من به تکلم مثال بزنم، تکلم یعنی حرکته که به تدریج داره انجام میشه، کلام با حرکت داره صادر میشه، این جزء از کلام زائل میشه، جا برای جزء بعدی حاصل میشه و جزء بعدی هم میاد. مادامی که این جزء قبلی از بین نرفته باشه، جزء بعدی نمیتونه بیاد. تو کلام اینطوره دیگه، تا جزء قبلی کلام از بین نرود جزء بعدی کلام حاصل نمیشود. پس هر جزء قبلی علت میشود برای پیدایش جزء بعدی، ولی نه علت ایجابی بلکه علت اعدادی. علت ایجابیش خود ما هستیم که داریم حرف میزنیم، اراده ما، اون قوای ادراکی ما، اون قوایی که بالاخره دستن در کار تکلمن، اونا علت ایجاد این اجزاء بعدی کلام هستن، علت ایجابش اونا هستن. اون قسمت قبل کلام که با رفتنش جا برای قسمت بعد باز میکند علت اعدادی است نه علت ایجابی. او ایجاب نمی کند کلمات بعد رو، اون قوا ایجاب می کنند کلمات بعد رو. رفتن این جزء قبلی اعداد می کند وجود جزء بعدی رو. پس این حرکت که تو کلام داره انجام میشه حرکت یعنی رفتن اون قبلی که زمینه رو برای آمدن بعدی باز میکنه. این حرکت معد است برای آمدن جزء بعدی، موجب نیست. حالا این بخارم که داره حرکت میکنه همینطور با حرکتش خلایی رو کنار میگذارد، خلای دیگر میآید. اما این حرکت فقط کارش اعداده، یعنی این حرکت فضا رو آماده میکند، زمینه رو آماده میکند برای آمدن خلای بعدی. اما خلای بعدی از کجا میاد اینو دیگه بیان نمیکنه. این همون جوابی رو که عرض کردم لازم داره که خلا خودش به الاصال حاصله، کافیست که ملعی نباشد. همین اندازه که ملع نبود خلا هست، منتها خلاهای اشخاص خلا مهمه. حالا خلا هست، اشخاص خلا که شخصی جانشین شخصی می شود، این رو دیگه دلیلی برش اقامه نمی کنه. مگر همین که بگیم با حرکت اعداد می کند، اون وقت اون عاملی که باعث این خلع شده اون عامل هنوز ادامه دارد، یعنی بالاخره حرارت تو این آب هست هنوز. این آبی که بخار شده داره میره بالا، اون حرارت عامل خلعش شد. حالا همون حرارت باقی مونده خلعهای بعدی رو میآورد، منتها با اعدادی که این حرکت داره انجام میده. این جسم که بخار است داره حرکت میکنه و جا برای خلاهای بعدی باز میکنه. اون حرارتی که در این آب قرار گرفته بود همونطور که عامل پیدایش خلا شده بود، در ابتدا عامل پیدایش خلاهای بعدی هم میشه. اینطور بگیم درست گفتیم. البته اون جوابی که من اول دادم یه مشکل داشت که مشکلش اشاره کردم. جوابی که من دادم اصل الخلا رو درست میکرد، ولی ما به اشخاص خلا احتیاج داریم. اشخاص مهمه. این شخص خلا میره شخص دیگه میاد، شخص کی میاد؟ این که حالا میگیم خلا در اصل حاصله، این که شخص خلا رو درست نمی کنه. ما الان میبینیم تو حرکت اشخاص دارن عوض میشن. این شخص کی میاره؟ جوابش همینی که الان عرض کردم، همون حرارتی که باقی مونده فعلا هنوز تأثیر گذاره. بعد که این حرارت از بین رفت، دو مرتبه این بخارها جمع شدن کنار هم و قطر آب تشکیل دادن، دیگه بخاری نیست، بالا رفتنی نیست. پس معلوم میشه عامل پیدایش خلاهای بعدی همون عاملی است که ابتدا خلا رو ایجاد کرد، یعنی همون حرارتی که باعث شد آب تبدیل به بخار بشه. همون حرارت مادامی که باقی است اشخاص خلا بعدی رو به وجود میاره، منتها با اعداد حرکت. او ایجاب میکند اشخاص خلاء بعدی را با اعداد حرکت. خب این بحث رو مطرح کردیم، آخرین نتیجه گرفتم حاصل این بحث ها بود و اون آخرین نتیجه مهمه که اشخاص خلائی که پیدر پی ایجاد می شوند به توسط همون حرارت اولیه ایجاد می شوند، منتها با اعداد حرکت. مثل اینکه کلام ما به توسط همون قوای ما داره ایجاد می شه، منتها جز اجزاء بعدش به اعداد اجزاء قبلش که می روند و جا رو به این اجزاء بعد می دهند. نمیشه حرکت درستند خلا نمیشه. حرارت میتونه منشه حرکت بشه، حرکت دیگه منشه نمیشه. البته حرکت خودش حرارت به وجود میاره، ولی اگر اون حرکت حرکتی باشه که بتونه حرارت ایجاد کنه. این که تو فضای سرد داره میره حرارت رو داره از دست میده، نمیتونه ایجاد حرکت بکنه. مگر اینکه شما قبول کنید که خود حرکت در همه جا مستلزم حرارته. اگر در همه جا، اگر بله، اگر تو هوا حرکتی باشه خود هوا باعث گرمی میشه، که مثلا توی هوا اگر ما حرکت کنیم بدنمون گرم میشه. سنگ هم که تو هوا با سرعت رد میشه داغ میشه، بعدم مشتعل میشه، شهاب درست میشه. اما تو غیر هوا این اتفاق نمیفته، یعنی نه بدن ما گرم میشه هر چقدر حرکت کنیم، نه هم سنگی داغ میشه و شعله بر میشه. البته اینا احتیاج به تجربه داره که من دارم عرض میکنم. شاید توی خلا هم ما حرکت کنیم بدنمون بر اثر اون فعل انفعالات درونی گرم میشه، ولی سنگ لااقل گرم نمیشه چون فعل انفعالات درونی نداره، یا بخار گرم نمیشه. حالا بدن ما هم گرم بشه توی خلا به خاطر فعل انفعالات درونی خود بدنه، اما چیزی که فعل انفعالات درونی نداره مثل همین بخار، مثل سنگ و امثال زالش، اینا اگر تو خلا بخوان حرکت کنن گرم میشه. چون بحث ما در حرکت در ملأ، ممکنه کسی بگوید که حرکت خودش موجد حرارت است و حرارت موجد خلا، اما این حاشیه که توضیح دادیم، این حاشیه بیان میکنه که حرکت به نحو اعداد موجب خلا میشه. درست هم میگه، چون خلا رو ملاحظه کنید حرکت موعد شد. حرارت رو ممکنه بگید حرکت حرارت ایجاد میکنه اگر بتونه ایجاد کنه، و بعد که حرارت ایجاد کرد این حرارت خلع بعدی رو ایجاد کنه. ولی چه لزوم میداره ما بگیم این حرکت حرارت ایجاد میکنه؟ حرارت که از اول تو این بخار بوده همونو داریم میگیم فعالیت میکنه دیگه، احتیاجی نیست که حرارت رو بگیم بر اثر حرکت ایجاد میشه. پس این جوابی که من هستیم جواب خوبیه که حرکت میشود موعد اون حرارت اولی. حالا خیلی اصرار میکنید بگیم با زمینه حرارتی که بر اثر حرکت تولید میشود اگر بشود، این میشود علت ایجابی برای خلاهای بعدی. حرکت میشه علت ادادی، اونم میشه علت ایجابی. پس بلا یزال یستبدل این جسم متحرک به حرکتش یستبدل خلعن بعد خلع. این فرض بحثه، این شق دومه که فرض شد. حالا ابن سینا شروع میکنه به ایرادش، میفرماد فاین کان کذالک فای خلعن یا فای خلعن تفرزهو یکون ملاقاته له فی آن. اگر چنین است که خلا باقی نمیماند بلکه دائما شخصش متبدل میشود، اگر چنین است پس هر خلایی ایو استفهامی نیست، این ایو رو استفهامی نگیرید، اینطور معنی کنید هر خلایی که تفرض او تو را فرض کنی یکون و ملاقاته لهو فی آن، یعنی ملاقات اون خلا لهو با این جسم متحرک در آن خواهد بود، یعنی این خلا با این جسم متحرک در آنی ملاقات میکند بعد میره در آن بعدی شخص دیگر خلا میآید. خب وقت اشکالش اینه که و فل آنه لا یحرک و شیء اون شیء ان، در آن که نمیتواند شیئی شیئی رو حرکت بدهد. علتش هم همینه که حرکت امر آنی نیست، حرکت امر تدریجی است. دفع هم گفتیم امر تدریجی، چون حرکتی که در اینجا مطرحه حرکت دفعیه، چه بگید حرکت چه بگید دفع فرق نمی کنه. دفع و حرکت امر تدریجی هم، امر تدریجی که تو آن واقع نمیشه. پس نمیتوان گفت در یک آنی که این شی موجود میشود حرکتی رو ایجاد میکنه. خب میگیم بعد از آن حرکت رو ایجاد کند، یعنی یه ذرهش تو آن یه ذرهش رو بعد از آن. میگه بعد از آن که این خلا دیگه ملاقی نیست، این خلا باطل شده رفته، دیگه با جسم متحرک ملاقاتی نداره که بخواد در جسم متحرک حرکت رو ایجاد کنه یا حرکت رو ادامه بده، مگر نیروی از خودش در جسم متحرک بذاره که بعدا مطرح میکنه. و بعد الان لا یکون ملاقیان فی، بعد از آن هم یعنی بعد از یک آنم که گذشت لا یکون این خلا ملاقیان فیه، یعنی در جسم متحرک ملاقیان لح میگفت خیلی روانتر بود. آورقی هم چیزی نداشته، من هم نسخه نداشته. ولی خب ملاقیان فی هم بنا میشه. زمیر لایکون به خلا برمیگده، زمیر فی هم به چسم و ترش برمیگده. ولی اگه لحو بود بهتر بود فی هم. بله؟ لح بره. بله برسه. پاورقی لحو هم گره. و بعد الان لایکون و ملاقیان لحو، این خوبه. اصلا فی هم معنا میشه، ولی لحو بهتر. بل اصا ان یوتیه، بلکه شاید شاید عطا کند این خره اون جسم را. زمین فاعله یوتیه به خله، زمین مفعولی به جسم متحرک برمیگرده. بلکه شاید عطا کند اون خله جسم را قوتا، که من شأن تلک القوه ان تبقى فی. شأن این قوه این باشد که بماند فیه، یعنی در این جسم متحرک. و تو حرکه او و او را حرکت بدهد. این کلمه شن مشکل حل میکنه. وقتی که وارد بحث شدیم این دوتا احتمال من مطرح کردم، که قوه وجود بگیره کار خودش را انجام بده و معدوم بشه. یکی دیگه این که قوه وجود بگیره و معدوم نشه بمانه. این دو تا مطلب و احتمالشو دادیم، یادتون هست دیگه، تو همین بحث مطرح شدیم. بعد گفتیم اگر بخواهد قوه از بین برود مشکلی پیش نمیاد، ولی از بین رفتنش مسئله داره که باید بحث کنیم چطور از بین میره. اما اگر قوه بماند اشکال نسینا هست که تراکم قوه ها میشه و این جسم باید سریع تر حرکت کنه. تقریبا من زوال فرض زوال قوه رو مشکلش رو حل نشده، که توجه کنید این خلأ بیاد قوه رو ایجاد کنه، اون قوه کار خودش رو انجام بده و باطل بشه، خلأ بعدی قوه بعدی اون کار دوباره ایجاد بشه و باز قوه بعدی باطل بشه و هرکزا. در این صورت دیگه تراکم قوه نمیشه، تراکم قوه نمیشه، اشکال فکر نسینا باید بشه. اینو باید جواب بدیم، این مشکل باید جواب داده بشه، که عرض کردم من جواب ندادم رد شد. جوابش اینه که قوه میخواهد چه کند، خلأ چه کار میکرد، خلأ ایجاد حرکت میکرد، قوه هم که خلأ ایجاد میکنه اونو باید ایجاد حرکت بکنه، یعنی همون کار باید انجام بده. خب قوه هم در آن میاد، دقت کنید چی عرض میکنه، همونطور که خلأ در آن آمد قوه هم در آن میاد. خلأ در آن نتوانست حرکت ایجاد کنه، چون حرکت امر تدریجی بود و در آن واقع نمیشد. قوه هم همینطوره، قوه هم نمیتونه در آن حرکت ایجاد کنه. این قوه که الان در آنی آمده و آن بعدی میخواد فارغ و میخواد از بین بره، این کاری نمیتونه انجام بده، در حالی که حرکت داره انجام میگیره. پس معلوم شد قوه باقی مونده که تونسته در آن اول و آن بعدی و آن بعدتر حرکت رو انجام بده، چون حرکت تدریجیه، توی آن باقی نمیشه. الان چند تا آن گذشته و این حرکت صورت گرفته، این قوه داره این حرکت رو تأمین میکنه. پس معلوم میشه این قوه تو دو سه آن باقی مونده که کار تونسته کار تأمین کنه. این فرضی که ما کردیم که قوه باطل میشود، خود این فرض باطل میشه. قوه نمیتونه باطل بشه، چون خلأ باطل بشه نتونه تأثیر کنه، قوه هم باطل بشه نتونه تأثیر کنه، پس این حرکت چطوری ادامه پیدا میکنه؟ توجه کنید چی عرض میکنم. خلأ اولی که وارد شد شروع کرد، خلأهای بعدی که میان هیچ کدوم نمیتونن تأثیر کنن، چرا که تو آن انجام میگیرن، تو آن موجود میشن و تو آن هم نمیتونن حرکتی ایجاد کنن، قوه رو به جای خودش میذارن. خب قوه اگر در یه آن موجود باشه، آن بعدی فاسد بشه، اونم نمیتونه تأثیر کنه. وقت لازمش اینه که این جسم متحرک بی عامل حرکتش رو به سمت بالا ادامه دهد و این باطله. پس اگر ما خلاها رو داریم باطل میکنیم، نیروهایی که از طریق این خلاها ایجاد میشن نباید باطل کنیم، اینا رو باید یه مدتی نگه داریم تا بتونن فعالیت خودشون رو بکنن و حرکت، یعنی امر تدریجی رو ایجاد کنن. وقت این قوه باقی مونه، قوه بعدی در آن بعدی زمینه میشه، قوه بعدتر زمینه میشه، تراکم قوه لازم یه تمنی که میسیم بوده. یعنی اون فرضی که من مطرح کردم فرضیست که خودش باطل شد، لذا ابن سینا مطرحش نکرد این فرض که قوه ایجاد بشود و زود هم باطل شود. این هم شدنی نیست. این قوه که ایجاد شد نباید باطل بشه تا بتونه حرکت ایجاد کنه. وقتی باطل نشد قوه های بعدی هی زمینی میشن، تراکم قوه لازم میشه، همونی که میسیم میشه. بل اصا ان یوتیه و قوتن، بلکه شاید یا چه بسا که عطا کند این خلق به این جسم متحرک قوه ای را که از شأن اون قوه این است که باقی بماند فیه، یعنی در اون جسم متحرک، و تو حرکه و به حرکتش بدهد. ببینید من شأنش این است که بماند و حرکت بدهد، اگر نماند که نمیتواند حرکت بدهد، چون در آن که نمیتونه حرکت درست کنه، در آن نمیشه حرکت درست کنه. اون قوه چیست؟ مثلا ان تسخنه او تو استر فیه اثرا آخر که یبقا فیه، مثلا گرم کند این بخار رو، این جسم متحرک رو، یعنی قوه گرم کردن باشد، یا قوه باشد که تأثیر بگذارد در این جسم متحرک اثر دیگری رو، چه اون اثر باقی بماند فیه در متحرک، یعنی اون قوه یا اثر از بین نره، ولو خلا از بین رفته اون قوه باقی بمونه تا بتونه حرکتی که تدریجی است و در چند آن باید واقع شود واقع کنه. و یکون المحرک و ذالک الاثر، یعنی محرک خود خلا نباشد، اثری که خلا گذاشته باشد. اینجا دیگه ابن سینا اشکال نمی کنه که خلف فرض لازم آمد، چون فرض بر این بود که خلا محرکه، حالا معلوم شد که خلا محرک نیست، اون نیرویی که ایجاد میشه اون میشه محرک. و یکونو، این قبل از یکونو اول واوه، و یکونو المحرک ذالک الاثر، بعدش هم دوباره یه واو دیگه داریم، و یکونو المحرک ذالک الاثر، و یکونو کل خلا این جدید. این و یکونو کل خلا این جدید شروع به اشکال بعدیه. یکون و هر خلع جدیدی یا اثر رو در این جسم متحرک من ذالک الاثر، یعنی چیزی رو که از سنخ همین اثره در این متحرک، این اثر، این قوه رو نهاد، دو مرتبه خلع بعدی میاد، قوه از سنخ همون قوه میذاره، بعدی هم همینطور، همه قوه ها سنخ همان متراکم میشن، متراکم شدن تأثیرشون بیشتر میشه و جسم باید سریعتر حرکت بدن. فلا یزال ذالک الاثر یشتد و الحرکت تسرع، دائما باید اثر بیشتر بشه و حرکت شدیدتر بشه، در حالی که این چنین نیست. حالا آیا این چنین هست یا نیست توضیح دادن، وقتی بالاتر میره تا جایی که ما میبینیمش حرکتش اسرع نمیشه، بلکه وقتی بالای بالا رفت حرکتش متوقف میشه. البته اونجا یه مقدار تراکم پیدا میکنه، به صورت عبر در میاد متوقف میشه، یعنی خلاهایی که تا حالا اثر گذاشته بودن دیگه تموم شدن، ولی سرعت قسمت حرکتهای بعدی رو نمیتونیم اثبات کنیم مگر باد بیاد، و الا این که نیست. تمام حرفایی که زدن برای همین که شما این اشکال میکنه، قوه ها وقتی بیشتر شدن تراکم قوه بشه تأثیر میشه، این قوه به اندازه خوش میاره بالا باطل میشه، یعنی میشه باطل میشه، نمیتونه از کردن، نمیتونه باطل میشه، چون این قوه تو آن به وجود میاد، تو آن به وجود میاد، حرکت رو نمیتونه آنن ایجاد کنه، چون حرکت آنی نیست. بعد باید این قوه بمونه، این قوه باید یه مدتی بمونه تا حرکت تدریجی ایجاد کنه، یعنی تو لحظه اول و دوم و سوم این مثلا قوه بمونه تا حرکت ایجاد کنه، تو لحظه دوم قوه دیگه میاد اضافه میشه به این قوه اولی که باقی مونده، تو لحظه سوم قوه سوم میاد، خب قوا متراکم میشن با هم میاد از بین نمیرن. حالا بعضی بعضیاشون از بین بره دیگه بالاخره چند تا قوه با هم فعالیت میکنن. اول یه قوه بیشتر نبوده، بعد هر لحظه که میگذره قوه اضافه میشه، این قوه اضافه زمین میشه به قوه قبلی کسی بیشتر و قوه قبلی از بین نرفته چون میخواد فعالیت کنه. بله تا وقتی حرکت ایجاد کنه یعنی قوای بعدی، قوه اول که آمده تنها بوده، قوای بعدی اضافه شده، این اضافه بیش از اون تنها فعالیت نمی کنه، اثر بیشتری نمی داره، بیشتر اثر می داره دیگه، قرار باید حرکت سریع‌تر بشه. هرچی قوه بالاتر میرین سریع‌تر قوه، هرچی حرکت بالاتر میره قوه بیشتر میشه. حالا چند تاش هم باطل بشه، چند تاش باطل بشه مهم نیست، ولی بالاخره اون بالا تراکم قوه لازم میاد. شما ملاحظه کنید اولی که شروع کرد یه دونه قوه بود، در آن بعدی شد دو تا و این اولی هم از بین نرفت، آن بعدتر شد سه تا، بعد آن بعدی میشه چهار تا، یکیش از بین مثلا بگید رفت، اون اولی از بین رفت. باز همینطور ملاحظه کنید هی اضافه میشه، اضافه میشه، چون اینا میخوان حرکت رو ایجاد کنن، لااقل در دو آن باید باقی بمونه تا بتونه حرکت ایجاد کنه. ابن سینا تازه فرض دیگه میکنه، میگه من شأن ذلک القوه این است که باقی بماند. حالا ما داریم اینطور میگیم که مماشات میکنیم، یعنی دست پایینو میگیریم، میگیم قوه اولی از بین نرفت، دومی آمد، سومی آمد، حالا بعد اولی از بین رفت. ایشون یعنی ابن سینا داره فرض میکنه اونجایی که اولی هم از بین نرفته باشه، میگه شأن قوه اینه که باقی بمونه، وقتی باقی بمونه تراکم پیش میاد، مگر اینکه بگید قوه ها باطل میشن. اگه قوه ها باطل میشن در لحظه به لحظه باطل بشن، هیچ تأثیری نخواهند گذاشت، حرکتی ایجاد نخواهند کرد، چون در لحظه نمیتونن حرکتی ایجاد کنن. بخوان به تدریج باطل بشن، باز بالاخره یه تراکم کمی به وجود میاد، یه سرعت بالاخره کمی هم باید در این حرکت حادث بشه. لااقل در اون لحظات اول تراکم اتفاق میفته، در لحظات اول تراکم اتفاق میفته، لحظات بعدی به قول شما تعادل درست بشه، که وقتی که یکی اضافه میشه پس تا سه لحظه همین که قوه ها اضافه میشن، لحظه چهارم یکی از پایین کم میشه، یکی الان اضافه میشه، همینطور این سه تا سه تا دیگه سه تا قوه با هم فعالیت میکنن میمونن. خب همون لحظه‌ای که لحظه اول با یکی شروع کرد، لحظه دوم با دو تا شروع کرد، لحظه سوم با سه تا شروع کرد، این لحظات با سریع‌تر بشن درجه نمیشه. حالا البته فرض ابن سینا یه جور دیگه است، میگه قوه ها باقی بمونن اصلا زائل نشن، اون که دیگه معلومه تراکم قوه لازم. الا ان ایجابت جهت من الخلل لذلک الاثر ایزن من دون جهت و الخلل متشابهون ایجاب مستحیل. این عبارت توجه کنید دو جور من معنیش میکنم، الا ان ایجابت جهت رو جواب سوال مقدر میگه. ابن سینا گفت این جسم هر چی بالاتر رود نیروی بیشتری کسب خواهد کرد و قهرن باید سریع‌تر بره. مستشکل میگه که چه عیب داره که خلاها مختلف باشه، یه جزی از خلا که داخل میشه تو این متحرک اثر کنه قوه ای رو، یه جزء دیگه وارد بشه اثر نکنه و به این صورت تراکم قوه لازم نیاد. بعضیشون اثر کنن، بعضی اثر نکنن، در این صورت اشتداد دیگه نیست، چون قوا اگر همش خلاها اگر همشون اثر میکردن، هر کدومشون میامد یه قوه ایجاد میکرد. وقت تراکم قوه لازم نیاد. ما اینطوری تصویر کنیم، خلا اول قوه ایجاد کرد، این قوه شروع کرد به حرکت دادن، تو دو تا آنم باقی موند. خلاء دوم که آمد قوه ایجاد نکرد، همون قوه اولی باقی موند و این جسم متحرک در دو آن حرکتش رو ادامه داد. بعد این نیرو قوه از بین رفت، خلاء سوم که آمد قوه ایجاد کرد، خلای چهارم باز قوه ایجاد نکرد. یعنی طوری شد که تا وقتی قوه قبلی باقی است و داره کار انجام میده، خلاهای بعدی که این قوه ایجاد نمی کنه. بنابراین همیشه قوهی که در این جسم متحرک حاصل است به یک اندازه است، چون تراکم قوه دیگه لازم نمیاد. اینطور نیست که هر خلایی که بیاد یه قوه ایجاد کنه، بعضی خلاها قوه ایجاد میکنن، بعضی ها نمیکنن. اونجا که لازم از قوه ایجاد شود، قوه ایجاد میشود. اون وقتی که تراکم قوه لازم میاد، قوه ایجاد نمیشه. به این ترتیب همیشه این قوه ثابت میمونه، یعنی اندازه قوه ثابت میمونه، دیگه تراکم قوه لازم نمیاد. ابن سینا جواب میده که خلاها همه یکسانن، چرا برای یکی این شأن و قائلی که ایجاد قوه بکند و برای یکی این شأن و قائلی که ایجاد قوه نکند؟ خلاها همه یکسانند، فرق گذاشتن بین خلاها محاله. الا ان ایجاب جهت من الخلل لذلك الاثر، لذلك الاثر متعلق به ایجاب، جهتی از خلل بتواند ایجاب کند این اثر رو من دون جهت، یعنی یک قسمتی از خلل بتواند ایجاد این قوه کند، ایجاد این اثر کند، خلل دیگر یا قسمتی دیگر از خلل نتواند ایجاد اثر کند، در حالی که خلل متشابه است. این ولخلل و متشابه اشاره به اشکال داره. ایجاب جهت من الخلل لذلک الاثر من دون جهت، این میشه اسم اینه. ایجاب مستحیل میشه خبر اینه. این ولخلع و متشابه میشه دلیل. من حالا ولخلع و متشابه رو بعدا معنا میکنم. این که جهتی از خلع این اثر رو ایجاد کند، جهت دیگر ایجاد نکند، این ایجاد و ایجاب ایجابیست مستحیل. چرا؟ چون خلع متشابه است و حکم همه اجزاش یکسان است. اگر خلعی بتواند ایجاد اثر کند، خلع دیگر هم باید ایجاد اثر بکند. این عبارت اینطور معنا کردم، دفع دخل مقدر گرفتم و به این صورت که توجه شدید معنا کردم. از کردم دو جور میشه معنا کرد، این یک معنا بود که بیان شد. لذالک الاثر ایجاب جهت من الخلل لذالک الاثر، همین معنی اولی که عرض کردم در ذهن داشته باشید. این مفردات رو معنا کنم. ایجاب که معلومه، عرض کردم مربوط به لذلک الاثر یا لذلک الاثر مربوط به اوست. جهت در اینجا جهت تحته، بخاری که داره میره بالا از پایین باید گرم بشه، پس ایجاب میشه ایجاب، جهت میشه جهت تحت. که تحت ایجاب کند، وقتی رفت فوق ایجاب نشه، چون الان جهت تحت قوه رو داره ایجاد میکنه، اثر رو ایجاد میکنه که این بخار داره میره بالا. بعد وقتی بالاتر رفت، یه خورده بالاتر بره، دیگه ایجاب نمیکنه، چون شما منترس دارین میگید از چه دفعه دخل مقدر گرفته میشه. معترض میگفتش که این پایین اثر ایجاد میشه، یه خورده بالاتر که بره دیگه اثر ایجاد نمیشه، با همون اثر قبلی میره بالا. خب اون وقت لازمش اینه که این خلایی که تحته بتواند مؤثر بشود، خلایی که فوقه نتواند مؤثر شود، یعنی یک جهت از خلا مؤثر بشه یک جهت نشه. لذالک الاثر هم یعنی تسخین، در مثال ابن سینا یعنی تسخین، حالا هر چی ما در مثال ما یعنی حرارت و تسخین، همون مثال ابن سیناست. خب این مفرداتش هم معنا کردم، خود جمله‌ام که معنا شد روشن شد. اما معنای دیگری که برای این جمله میتونیم بکنیم اینه که دیگه اینو دفعه دخل مقدر نگیم، بلکه اینطور بگیم جهت رو عبارت بگیریم از جهتی که متحرک میخواهد به سمت اون جهت حرکت کند. جهتی از خلا میخواهد این متحرک رو به سمتی حرکت بده، جهتی دیگر به سمتی دیگر. ایشون میفهمد چون خلا متشابه این اتفاق نخواهد افتاد. اینم معنی دوم که دخل مقدر نگیریم، ولی توجه میکنید که معنی اول بهتر از معنی دوم. و من العجایب اشکال بعدی است که بر محرک بودن و دافع بودن خلع وارد میکنه، که بعدن باید خونده بشه. این اشکال که الان خوندیم بخشی از اشکالی بود که دیروز شروع کرده بودیم و امروز تمام شد. طول کشید البته چون حرف زیاد داشت دیگه، حالا قبول بشه یا نشه دیگه با خودتون.